در نتیجه جمهوری اسلامی پاسخ سیاسی نداره. کسایی که فکر میکنن آها آخوند خاتمی میاد و با لبخند و مسامحه و تساهل و غیره مسئله رو ساکت میکنه، این شکاف نسلی رو نمیبینن. طرف خودش مثلا 55-6 سالشه، چند دفعه زیر دست ساواک و بعد زیر دست جمهوری اسلامی شلاق خورده بود، سرکوب شده و اعدامی داده، الان دیگه ذلت از زندگی فهم میکنه اینقدر اصلاحات دیگه راه نجاتیست. اون تاکتیکش اینه که یواش یواش بریم خودش و حزبش و سازمانش و گروهشون رو می‌بینه که چند وقت پیش تو زندان بودن یا تا چند وقت پیش دست و پای حکومت بودن، با تو سری می‌خوردن و با موتور سوارا می‌زدن تو تظاهراتشون. نسل امروز کی گفته باید به این آخونده که حالا میاد و می‌خواد نو اندیشی بکنه رضایت بده؟ چرا از کجا اینو درآوردیم که فکر می‌کنیم آرمانای یه نسل مثلا آدمای 18 تا 35 6 ساله امروز ایران تا 40 سال امروز ایران با آخون ماخون جواب میگیره؟ اینو نمیخواد. پیچ تلویزیونی که روشن میکنه میبینه آمریکا چه خبره و میبینه ژاپن چه خبره و میبینه فرانسه چه خبره. فکر نمیکنم احد الناس چیزی کمتر از این بخواد. ممکنه پروسه ببینن این مردم بگن آقا جون باید یه جوری بریم که ضربه نخوریم، آخوندا ازشون هزار جنایت برمیاد، یا آهسته یواش آشاری. کسی اگه بری ازش بپرسی شما چی میخوای، و جالب خبرنگاره جدیتر غربی که میرن میپرسن شما چی میخواد، جواب میگن آقا برن اینا دیگه خسته شدن از دستشون دیگه، یه زندگی میخوام مثل شما. تمام گزارش های واقع بینانه از خونه های مردم تو ایران اینه که اینا اصلا اسلام سرشون نمیشه، اینا اصلا قبول ندارن یک اپسیلون این حکومتو بهش رضایت دادن. هیچ کسی نیدی بره مثل 15 سالش بگه بله امام خمینی من خیلی قبول دارم و اسلام و فلان و انقلاب کردیم که امام خمینی بیاد سر کار. هیچ کی نمیگه، میگه ما نافرمانی میکنیم، قبول نداریم. آقا پینک فلوید ما باید گوش بدیم. نام دیدین فیلم یارو بی بی سی یارو میگه ما مردم پینک فلوید گوش میدن، آقا با این یارو راه نرو، این الدنگه، این چه رفتی با این مصاحبه میکنی طرفدار حکومت؟ مردم اینطورین و علنا هم اینطورین. این در نتیجه بحث دموکراسی بحث نسلیه. ما سازمان 6 در 4 اپوزیسیون دو نسل قبل، یه نسل قبل که میاد تاکتیک میزنه برای تحت به اصطلاح اصلاحاتی در حکومت جوری که حالا قانون اساسی خودشون رو اجرا کنن، یادش میره که این نسل هیچ تعهدی به این پروسه نداره. اون چیزی که میخواد میخواد، نه یه کمی بهتر شدن اوضاعشو. اصلا صورت مسئله از اپوزیسیون شروع نشده، صورت مسئله از مردم علیه حکومت شروع شده، اپوزیسیون دوباره فعال شده. نشه استراتژی اکثریت یا حزب توده یا سازمان زحمتکشان هیچ کش که مدت کسی با هر تو هر چی میخوای بخواد. و درسته به همین خاطر هستی کسایی که با اینکه اصلاحات میخوان و میخوان حکومت رو تعدیل کنن میفتن تو کمپ ارتجاع تو چارچوبی همچین سیستمی، برای که اهالی یه چیز دیگه میخوان. این میخواد عملا دفاع از اصلاحات کردن جمهوری اسلامی، دفاع از تعدیل جمهوری اسلامی، بیشتر اون وجه حفظ جمهوری اسلامیش میاد تو چشم که این میخواد تعدیل کنه نگرش داره. ما نمیخوام این نخواستن خیلی وسیع تر از اینه. تو بعد فرهنگی ارزش هایی که جامعه باید زندگی میکنه، تصویری که از شأن خودش داره، تصویری که از روش و رفتار خودش داره یه جامعه، در تناقض با این حکومت، سیستم ارزشی اون جمعیت اهالی با این حکومت در تناقضه. طرف خودشو موجود دیگه میدونه، تصویری که از زندگی داره تصویر متفاوتی است با اون چیزی که این حکومت میخواد اعمال کنه. در نتیجه مردمی زندگیاشونو بردن پشت پرده، بیرون از دست حکومت، تو محیطای خانوادگی و غیره، بیرون دست حکومت در اون زندگی رو ادامه میدن. این مثلا موقعیت زن در جامعه، موقعیت زن در قوانین جمهوری اسلامی اصلا تطابقی با موقعیت زن در جامعه ایران نداره. زن تو جامعه ایران اونقدر تو سری خور نیست که توی قانون جمهوری اسلامی تو سری خور تصویر میشه. اینقدر تو خانواده بی حقوق نیست که تو قانون جمهوری اسلامی بی حقوق تصور میشه. اینقدر تو عرصه سیاسی بی حقوق نیست که تو قانون جمهوری اسلامی تو سطح فرمال بی حقوقه. جامعه زن اونجا میدونه، جمهوری اسلامی اینجا. مردم دارن زندگیشونو میکنن. میگن ما که میدونیم این شکاف اونجاست. این تصویر از شأن و حرمت خود، ارزش خود و نحوه زندگی فرهنگی خودش، این تصویر در تناقض با جمهوری اسلامی. اینم تعدیل معدل بر نمیداره. به نظرم اجزایی نمیشه شمرد، حکومت غیر مذهبی و جامعه مدرن غربی الگوهای اینه. جامعه غربی، حکومت غیر مذهبی. اگه برید شما از مردم بخواید که تصویر کنن چه شرایطی میخوان زندگی کنن، 90% شما میگن آقا جان مثل ما رفتیم بودیم، رفته بودیم یونان تا تعطیلات، یا رفته بودم فلان کشور، رفتیم ترکیه، مثل اونا دیگه. کسی رو به خاطر لباسش اذیت نمیکنه، آدم میتونه آهنگ گوش بکنه، سینما میشه رفت، شبیه اروپا آمریکا دیگه. کسی نمیاد بگه آ من خیلی دوست دارم شبیه عربستان سعودی بشه. خوب شد پرسید. هیچ این تصویر رو نمیده. همه میگن دوست دارم یه جور دیگه بشه. و این تناقض واقعیه، این تناقض تو ذهن حزب کمونیست کارگری نیست، این تناقض تو زندگی روزمره مردم و کشمکش 20 ساله جمهوری اسلامی با مردم. اگه مجموع اینا رو بذاری پلو هم، تصویری که از این روند به دست میاد که این بحران جمهوری اسلامی با حفظ جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی تناقض داره، رفعش، این بحران رفع نمیشه تا وقتی جمهوری اسلامی باشه، نرفته باشه، این هر سر جاش هست. به این معنی ما از بحران آخر صحبت کردیم. خیلی میگن آقا شما خیلی وقتی از بحران آخر صحبت کنی کی پس؟ به نظرم جامعه رو پله آخرش مونده و بعد این پله رو بالاخره طی کنه. پله دیگه‌ای بعد از این پله نیست. پله بعدی نبود جمهوری اسلامیه. وگرنه رو همین پله. بحث بحران آخر یعنی این یه وضعیت سیاسیه، راه حل سیاسی داره. عقب نشینی فرهنگی نمیتونن تامین کنن به مردم. راه حل اقتصادی نمیتونن داشته باشن. در شرایطی که جمهوری اسلامی برگرده به یه ثبات اقتصادی با مردمی که بهش رضایت دادن، بدون یه تحول سیاسی ممکن نیست. یا باید این تحول سیاسی یه یورش ارتجاعی به مردم با خودش بیاره و بزنن و این نسل هم مثل نسل ما شکست بدن، و غیره که این یه حرکت عظیم تو جامعه میخواد و این حکومت نداره تو خودش اینو، یا باید چیز بکنن برن. به این معنی این بحران آخره. 5 سال دیگه هم طول بکشیم، بحران آخر جمهوری اسلامی. خاتمی میگه هر 9 روز یه بار برای من یه بحران درست کردن. ما همینو گفتیم، طرف هر 9 روز یه بار حس کرده یه بحرانی هست. این موقعیت جمهوری اسلامی به نظر من این پروسه قابل ادامه نیست. یه چارچوبی که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم که این جمهوری، رفتن جمهوری اسلامی تو چه پروسه اتفاق میفته. و اینجا من میخوام توجهتون رو به 2 تا مقوله جلب کنم. یکی سرنگونی، یکی انقلاب. آیا علیه جمهوری اسلامی انقلاب میشه؟ و آیا اگه انقلاب نشه به این معنی که جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه؟ به نظرم الان دیگه احتمال داره که خیزشی که مردم میکنن علیه جمهوری اسلامی انقدر وسیع باشه که بشه یه انقلاب اسکوزاش. ولی حتی بدون اونم جمهوری اسلامی به نظرم سرنگون میشه. یعنی سقوط جمهوری اسلامی باشه. سقوط جمهوری اسلامی جلوی نارضایتی عمومی محتمله. به این خاطر که بورژوازی خودش دست میکنه میگه آقا چرا ما این وزنه رو پای خودمون آویزون نگردیم، گردن خودمون برش از شرش خلاص شیم تا مردم انقلاب نکردن این حکومت رو عوض کنیم. این عملیه. این مبارزه مردم میتونه منجر به شرایطی بشه که بخشای مختلفی از هیئت حاکمه بگن آقا جان اینو از شرش خلاص شیم، وگرنه این 57 دیگه میشه، این دفعه دیگه چپا میاد سر کار. در نشه اگه میخوای حکومت دست بورژوازی بمونه، باید کودتا کرد، باید کنار گذاشت، باید خودمون بریم کنار، باید بدیم دست کسی، باید پایه وسیع کنیم، بعد از مثلا 3 حلقه حکومت جمهوری اسلامی که ائتلافی تر شده ممکنه جا شده چیز رابعی، یا برعکس ممکنه اینا کودتا کنن، ضد کودتا بشه علیهشون از طرف یک کسایی که کاملا بیرون جمهوری اسلامی هن. اگه اینا کودتا بکنن ممکنه به فاصله 6 ماه ارتش به طرفداری از راست غربی کودتا بکنه. آیا نیومده که حتما اگه ارتشی باشی طرفدار جمهوری اسلامی هستی؟ هزار یه پروسه محتمله که درش اینا برن بدون اینکه مردم انقلاب کرده باشن. منش این دو تا حالت هر دوش بازه. به این بحث من این نیست که مردم انقلاب میکنن و اینا رو سرنگون میکنن. بحث من این که مردم اینا رو سرنگون میکنن. بهتر انقلاب بشه، چون پروسه‌ای که طی میشه خیلی رادیکالتر و عمیق‌تر تو جامعه ریشه میدونه، ولی به هر حال مردم اینا رو سرنگون میکنن. این دو تا قطبی بود که به اصطلاح تو دیدگاه اسم حالا خود دیدگاه حجاریان رو گوشتم به خودش باز کنه بعدن. در اصل من کیس خودمون رو گفتم. این کیس دوم خردادی هم تو نشریات مختلف هست، کتاب در اومده 5 فصل راجبش. کیس مقابلش هم بحث خودشو داره و به نظر من میخواد به من، به شما و به خیلی از مردم ایران بگه اونه که آره شما تو جمهوری اسلامی تعدیل شده گردن میذارید و دست از فعالیت سیاسی میکشید و جامعه نرمال میشه، که فکر کنم میشه بهش گفت نه خیلی ممنون نمیکنم، بگین از قول خود، از حرف ما رو از قول خودمون حداقل قبول کنید که عده زیادی از مردم نمیپذیرن این راه حل. و این دو قطبی هست، این دو تا دیدگاه هست. تو بحثایی که کردیم چه نیروهایی هستن که میتونن این بحران و این سرنگونی رو به اصطلاح ازش منتفع بشن، کی میتونه، کی میاد سر کار؟ خیلی ساده، کی میاد سر کار؟ تحتش شرایط کیا میاد سر کار؟ الان به طور مشخص به نظرم سه تا نیرو تو جامعه ایران مطرحه. یکی جنبش اصلاح طلبی دینیه، همین اصلاح طلبی دو خردادی الان و ازن نواندیشان دینی و اون چیزی که بشنید جنبش ملی مذهبی که این آخر فعالینشون رو گرفتن. هر کی تو ایران مجاز مخالفت بکنه اسمش از جنبش ملی مذهبی، و هر کی تو خارج میخواد جلو اعتراض ما رو بگیره اونم به نظر من بخشی از جنبش ملی مذهبیه. یعنی اون اعتراض حقانیت داره، اون اعتراض داخلی خود حکومتی ها و بخشای مجاز حقانیت داره، و کسایی که بیرون این پروسه دارن شروع میکنن دارن مملکت رو قهقرا میبرن. اون پروسه باید به نتیجه برسه که در داخل شروع شده، رهبرش خاتمی و غیره است. و این جنبش ملی اسلامی الان یه قطب واقعی تو جامعه. فقط به این نگاه نکنید که خاتمی رفت مجلس خراب کرد، نیروهاش پراکنده شدن، ازش عبور شد و غیره. به این فکر کنید که سر و ته این جنبش کجاست، کیاست. به نظرم هر کی میگه آقای دکتر فریبرز رئیس دانا مال این جنبشه، با خبرنامه در میاری هر چی، این آدم مال این جنبشه. کسی که منتظر این پروسه تحول، امید بسته به این پروسه تحول، مال این جنبشه. بخش اعظم نویسنده ها، شعرا و ادبای مملکت مال این جنبشن. تمام سازمان های چپ سنتی به نظر مال این جنبشن. من الان فکر میکنم فقط اتحادیه کمونیست ها تونسته خوب باشه، فدایان اقلیت از چپ سنتی خودشون از این دایره بندازن بیرون. باقی مال این سنت هست. باقی سازمان های مثل راه کارگر، اکثریت، طیف‌های مختلفی که وجود دارن تو این چیزا، حالا کاری به سایز طول عرضشون ندارن، اینا همه بخش‌های مختلف سنت ملی اسلامی، اپوزیسیون ضد سلطنتی، اپوزیسیون ضد غربی ایران. اینا از قدیم فعال بودن، الان هم فعالن، با هم فامیلن، با هم از نظر سیاسی نزدیکن، با هم نون قرض میدن، هوای هم دیگر رو دارن و غیره و غیره. این جنبش وسیعه، مطابق وسعتش و یک پارچگیش مدیون یه فاکتور تعیین کننده است، و اون اینه که تو حکومت شریکه. بخشایی از این جنبش تو حکومت شریکن، در نتیجه تریبون و امکاناتی داره که جنبش های دیگه ندارن. و همونطور از نظر کل جامعه، بالاخره تا اونجا که جنبشی برای اصلاحات و تعدیل جامعه وجود داره در هر لحظه، اینا پرچمشن، اینا کسایی که میتونن وعده بدن یه چیزی رو عوض میکنیم فردا، برای مثلا قانون کار فردا عوض میکنیم، یا قلایه مطبوعات رو عوض میکنیم، یا اجازه سفر زن به خارج رو میگیریم. اینان که میتونن وعده ای بدن در مورد فردا و پس فردا و مردم، اینان که تو جامعه به عنوان دولت مرد ظاهر میشن. در نتیجه جنبش ملی اسلامی تا وقتی جمهوری اسلامی سر کاره یه نیروی نسبتاً یک پارچه و نسبتاً قویه، وزنه جدیه. اضافه این که سیستم فکری دیپلماسی غربی مبتنی بر اینه که اپوزیسیون درباری و دستگاهی هر حکومتی که ما نمیخوایم رو تقویت کنیم. اول اپوزیسیون درباری دستگاهی رو تقویت کنیم، نه این سراغ اپوزیسیون بیرون حکومت. چه تو خود شوروی این کارو میکنه، تو لیبی این کارو میکنه، تو عراق اگه معلوم بشه پسر دومی صدام حسین به باباش انتقاد داره، همه غرب میرن پشت پسر دومی صدام حسین. اینطوریه. تو چین همینطور، تو روسیه همینطور، جای دیگه. در نتیجه تو ایران هم همینطوره. تو ایران هم قلب فعلا پشت ایناست، فقط پراگماتیکه سیستمش. نگاه میکنه کی داره فردا اوزاره به نفع قلب تغییر میده، اینا میدونن. پس هر چقدر بیرون این حکومت اپوزیسیونای مقتدر نظامی و غیر نظامی وجود داشته باشن، اون فعلا شرطشو میبنده روی داخلی حکومت و به اون امید میبنده. در نتیجه اینا همه به اینا کمک میکنه که مطرح باشن. من بعدا نقاط قدرت و ضعف اینا رو یه خورده بیشتر دقیق‌تر می‌شونم. این سه تا جنبش رو، جنبش بعدی به نظر من جنبش طرفدار محافظه‌کار طرفدار غربه، کسایی که ما بهشون اینا بهشون گفتن طاغوتی، شاهیا، طرفدار رژیم سابق، و وسیع‌تر از این حرفاست، بیشتر از طرفدار رژیم سابق. در واقع به یه معنی شاه و شاهیا و مصدقیا توی ابعادی با هم وحدت کردن. بخش از جنبش مصدقین رفتن با این حکومت، ولی بخششون رفتن با شاهیا. یعنی الان طرفدارای بخشای مختلف، بختیار نمونهش بود، بختیار نمونه یه جبهه ملی چی بود که رفت و کنار سلطنت وایساده، جایی که کنار اپوزیسیون ملی اسلامی وایساده، کنار سلطنت وایساده و تیپای وسیع‌تری دارن. اینا هم نقطه قدرت‌های زیادی دارن و نقطه ضعف‌هایشون که باز اینا رو می‌شمرم، ولی اینا نیروی هستن که متعلق به فردای بعد از جمهوری اسلامی هن. یا حتی تو پروسه انداختن جمهوری اسلامی اینا نیروی نیستن که تو دل خود جمهوری اسلامی نزدیک بشن به قدرت. اینا نیروی هستن که با فرض سرنگونی جمهوری اسلامی شانس دارن. بالاخره کمونیسم که من روی این بعداً اصلا موضوع بحثمون اینه، یه خورده بیشتر با مارکس بیشتر روی کمونیسم مارکس میکنم. راجع به نقطه قدرت و ضعف ها اینا من فقط یه نقطه اشاره بکنم. جنبش ملی اسلامی گفتم تا وقتی فرض دارین که جمهوری اسلامی هست مورد توجهه، هر چقدر هم اشتباه بکنه و پوست خربزه زیر پای خودش بذاره و شرایط از دست بده و فرصت از دست بده، باز همچنان مطرحن، چون تو حکومتن، حکومت در بستر بحرانه، میتونن هر لحظه اینا یارش جدید به خودشون بدن بیان از این سراغ. اگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه اینا متلاشی میشن، یعنی هیچ لزومی نداره که اینا دور هم بمونن. تاریخا هم دور هم نبودن. اینا خاتمی و مقوله دور خرداد این جنبش رو متحد کرد. قبلش چندین فرقه بودن، با هم نبودن. این جنبشی که الان متحد شده حول خاتمی، حول پدیده اصلاح طلبی در داخل حکومت، اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه صفر نمیشن، به صفر تجزیه نمیشن، به اصطلاح اتمهای از بین برن، ولی متلاشی میشن و سازمان‌های مختلفی تبدیل میشن که مجبور میشن خودشونو باز تعریف کنن. اینطوری نیست که با همین موازه میتونن برن تو تحولات بعدی. کسی که امروز سکولاریست نیست و اصرار هم داره که باید به شعائر مذهبی مردم احترام گذاشت، تو اون شرط سکولاریست میشه، کاری نداره واسش. یعنی میخوام بگم باید فرض کنید که این جنبش وقتی تجزیه میشه دیدگاهشون رو عوض میکنن، خیلیاشون سازمان مختلفی میاد بیرون، ولی دیگه شانسشون رو برای قدرت به نظام دست میدن. یعنی اینا ائتلافشون مهمه، تک تکیشون مهم نیستن. قرار نیست سازمان اکثریت به تنهایی نقشی تو تاریخ مملکت بازی کنه. بخشی از جنبش اصلاح طلبی دینی آره، ولی به عنوان سازمان فدایان اکثریت بود و نبودش از نظر پروسه سیاسی بعد از اون به نظر من علسوی است و من فکر می‌کنم بخشی از اینا جذب، بخش اعظمشون جذب کنسرواتیوهای طرفدار غرب میشن توی همین شرایطی. بالاخره اینا باید برن به سمت بورژوازی و اگه نیروی اصلی بورژوازی اونا باشن اینا میرن به سمت غربیا. این که تو نقطه قدرتش گفتم الان اینه که تو ساختار قدرت پای دارن، قانونی هن، دسترسی دارن به مردم و به عناصر محافظه‌کار و پاسیویست تو جامعه و کسایی که از تحولات ناگهانی میترسن بالاخره رو میارن. اینا کسایی هن که از ترس مردم استفاده میکنن برای قدرتشون. آقا اگه ما نباشیم تحول تدریجی و خشونت گریزانه نباشه، خشونت عجیبی میشه تو مملکت و شیر تو شیر میشه و جنگ داخلی میشه و نمیخوایم اینا تکرار بشه، که این یکی از خطای اصلی استدلالشون هست. این به اصطلاح بخشای محافظه‌کارتر و کسایی که اهل تغییرات فاحش نیستن پای اینا تشکیل میدن. از طرف دیگه اینا از نظر مردم بخشی از قدرت مستبدن. این مردم تو شرایطی که جنبش بالا بگیره این نمیتونه به راحتی رنگ عوض کنه، بگه درسته من نماینده مجلس پنجم و ششم و هفتم و غیره بودم و تو شورای تشخیص مصلحت و یا مثلا تو روزنامه فلان و سپاه پاسداران، ولی الان ملت من به شما پیوستم، همونجا میگیرن میبرنش. در نتیجه یه مشکلی که اینا دارن اینه که دقیقاً محدودیت تاریخیشون رو رقم میزنه. اگه جنبش بالا بگیره اینا شخصیتایی که مورد توجه به شخصیتای مورد نفرت تبدیل میشن به کسایی میشن که فرار میکنن، در نتیجه مزمحل میشن و میرن. پرو رژیمی خارج حکومت هنوز شانس دارن خودشونو باز تعریف کنن، ولی سران اصلی این قضیه با هجوم علیه حکومت اینا هم از نظر سیاسی دربدر و بی خانمان میشن.